اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری.
شعری برای جنگل و دریا سرودم، در دوری از عزیزترین ها سرودم، دور از شما به قربت و تبعید دیر و دور، از لحظه های روشن فردا سرودم، از سالش و نهارخوران تا سپید رو، از صرف های عشقه و علیا سرودم، گه در رسای دوست غزلواره گفتم، گاهی به پاس دوستی ما سرود. می گفت یار روز و شبان جوانیم، هرچه سرودم ز دل و جان سرود. علیرضا نوری‌زاده، 29 آوریل 9 اردیبهشت. سلام. خیلی برای من روز تلخی بود، یادتون باشه. به بدرقه دوستی میرید که دیگه نخواهید. من رو شهر فرح بخش نازنین رو به خاک سپردم و بسیار برای من روز تلخی بود. نم نم بارانی می آمد اما رودخانه از چشمم بیرون نیست. بدرود من و چهر که همیشه آرزو داشتی در خانه پدری باشی. درود میفرستم به دکتر سازگارای عزیزم. امروز اگر حال و روز خوشی ندارم میبخشید، به هر حال حضور شما حداقل باعث دلگرمی است.
یاد این عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما دکتر نوری‌زاده. من مجددا خدمت شما و همه دوستان ایران فردا و بینندگان درگذشت دکتر فرح‌بخش رو تذکر عرض میکنم. امیدوارم که روحشون قرین شادی و رحمت باشه و به هر حال ایشون در حرف ها و آثار و صحبت هایی که کردن زندن و برنامه های ایران فردا گواهی است بر این که دلسوزانه به مملکت می اندیشید تا زنده بود و دغدغه وطن داشت خلاصه و بهبودی و سعادت ملت ایران.
دکتر عزیزم بریم یه مقدار این نمایشنامه مضحک و کمدی و حالا هرچی اسمشو بذاریم در جمهوری ولایت فقیه رو نگاه کنیم. امروز دیروز آقای روحانی چنان خط و نشون میکشید برای کسانی که کار کثیف کردن، اسرار مملکتی رو فروختن، و از اون ور آقای ظریف به نوعی تایید کرد که هران چرا گفتون تو خودش گفته درست بوده. و خب صحبت زیادی شد، این کلاب هاست رو من چندین نوبت سر زدم، در یکیش 2-3 هزار نفر از بچه های بیشتر داخل ایران روی این مسئله بحث میکردن و چقدر جالب که اغلبشون حداقل از بعضی از ماها بهتر تفسیر میکردن و بررسی میکردن که چرا و از کجا و چرا الان مطرح شده. نظر خود شما چیست؟
بله ببینید، این صحبت های ظریف بر ساعتی که پخش شد از یک گفتگوی 7 ساعته با آقای سعید لیلاز در چارچوب برنامه ایست که ظاهراً آقای حسام‌الدین آشنا ترتیب داده برای تاریخ شفاهی دولت روحانی و گویا از همه وزرا ضبط کردن یا دارن ضبط. تاریخش هم به ششم اسفند ماه برمیگرده به گفته آقای لیلاز در همین نوار. ولی این سه ساعتی که پخش شد اولا یک گزینه حساب شده و ادیت شده دقیق از نوار اصلی است. ثانیاً روز یک شنبه که صبح پخش شد ایران اینترنشنال اول اعلام کرد که چنین نواری به دستش رسیده و پخش میکنه، به فاصله کوتاهی برای ده ها شبکه اجتماعی و رسانه و غیره دیگه هم ارسال شد. یعنی
بله به خود ما هم فرستادن، ما هم گرفتیم.
بله بله، یعنی
متا دیگه لوس بود وقتی ایران اینترنشنال پخش کرده دیگه، همون کاری مدیم میکردیم. ایران اینترنشنال اول یه قسمت کوتاهی پخش کرد و بعد وقتی من شنیدم کل مصاحبه رو، اون وقت در یکی دو برنامه بهش پرداختم.
دقیقاً، یعنی کاملا نشون میده که یک جای حساب شده و سازمان یافته این کار رو کرده. یعنی یه چیزی نبوده یک نفر مثلا دزدکی لیک کنه، برداره پخش کنه، چیز کنه. یه دقیق حساب شده، با حوصله ادیت شده از یه متن مفصل و بعد هم منتشر شده. این نکته اول. نکته دوم این که در حدود یک ماه قبل که در همین برنامه ما دکتر نوزاده بهش پرداختیم، اخباری بود که آقای مجتبی خامنه‌ای آقای ظریف رو دو بار ملاقات کرده و چیزی که اون موقع مطرح شد اصرار کرده که بیاد و کاندیدای ریاست جمهوری بشه. حالا از داخل اون جلسه خبری نداریم طبیعتاً، ولی این که آقای مجتبی خامنه‌ای و در نتیجه خود آقای خامنه‌ای در جریان بوده باشن و با آقای ظریف روابط خوبی هم داشته باشن، این هم یک فکت به اصطلاح دومی است که شما باید به این اضافه بکنید. نکته سوم خود آقای ظریف. ببینید آقای ظریف در پیشینش موقعی که در امریکا تازه اومد درس بخونه، به طور به اصطلاح رفاقت پیدا کرد با سعید امامی در اون استیل واتر اوکلاهاما و بعدم که ایشون رفت به سان فرانسیسکو و دنور برای ادامه تحصیلاتش، ارتباطش با سعید امامی برقرار بود. در این فاصله سعید امامی لیسانس کامپیوترش رو گرفت، برگشت ایران، توسط آقای حجاریان در وزارت اطلاعات استخدام شد و رشد کرد، یعنی مصاحبه کرد باش، حجاریان تایید شد، رفت رشد کرد، معاون وزارتخونه شد و وقتی آقای ظریف درسش تموم شد و برگشت، به دلیل دوستی و رفاقتش با معاون وزارت اطلاعات به سرعت در وزارت خارجه در مناسب بالا قرار گرفت و این رابطه را آقای ظریف هم با اطلاعات هم با شخص آقای خامنه‌ای حفظ کرد. کما اینکه وقتی سعید امامی رو کشتن، آقای ظریف چند روز اصلا وزارت خارجه نرفت و حتی در وزارت خارجه شایع بود که ظریف رو هم دستگیر میکنن، اما این شخص آقای خامنه‌ای بود که پشتش ایستاد، نه فقط دستگیر نکردن بلکه ارتقا دادن، به ماموریت نیویورک ارسال شد و بعدن هم در دوره احمدی نژاد که می‌خواست او رو برداره، آقای خامنه‌ای اجازه نداد و برای وزیر خارجه شدنش هم آقای خامنه‌ای اولین و آخرین گزینه‌ای که آقای روحانی مطرح کرد، آقای خامنه‌ای بلافاصله موافقت کرد و مثل آقای مهاجرانی اون موقع که آقای خاتمی می‌خواست مسجد جامعی رو بذاره وزیر ارشاد اولین کابینش، ولی این آقای خامنه‌ای بود که مدافع مهاجرانی بود. و همینطور هم در مورد آقای ظریف میخوام بگم تمام این سالیان هم ظریف اساساً توی دستگاه بیت رهبری اینا به عنوان دیپلمات آقا مطرحه و فرد مورد وثوق شخص آقای خامنه‌ای و حالا پسرش هم هست. بنابراین نکته سوم من این است که آقای ظریف با توجه به پیشینش، شر کرکتر شخصیتش و رفتاری که ازش ما سراغ داریم، کسی نیست که فکر کنیم شجاعانه مثلا به قلب حوادث میزنه و خودش رو در مخاطرات سیاسی قرار میده. پشتش قرصه و محتاط‌تر از این نیست که بیگدار به اصطلاح به آب بزنه. بنابراین با توجه به پیشینه آقای ظریف احتمال این که این کار هماهنگی ایشون داشته ایشون و کرده وجود داره. نکته سوم.
یعنی شما حدس میزنید که خود ظریف هم روی ماجرا دست داشته؟
بله آقای ظریف یعنی بدون اطلاعش نبوده. اصلا حرفایی هم که زده. اما نکته چهارم و برم داخل محتوای صحبت هایشون. ببینید مطالبی که ایشون در مورد وجود نمیدونم نفوذ قاسم سلیمانی در سیاست خارجی منطقه‌ای یا روسا در داخل ایران گفته، این چیزایی که دست کم ماها میدونستیم و بارها هم گفتیم. من
صادق زیبا کلام هم گفته چی رو گفته که ما نمیدونستیم؟
بله یعنی اینا چیز عجیبی نیست. من شاید قبلا هم آقای دکتر نوری‌زاده خدمتتون عرض کردم و خدمت بینندگان عزیز، من زمانی که به بنیاد بوش به عنوان محقق مهمان میرفتم، یک شب در منزل آقای بوش در دالاس یک مهمونی خصوصی داده بودم. بچه های فعال مصری هم بودن، آمریکایی لاتین هم بودن، یه 15-20 نفر دعوت بودن و اونجا خانم رایس هم بود، آقای استیو هتلی هم بود و خانم رایس. من بغل دست ایشون نشسته بودم موقع شام خوردن. ایشون به من گفت، یه وزیر خارجه نبود البته، گفت من در سال آخری که وزیر خارجه بودم، منوچهر متکی وزیر خارجه ایران یک نامه‌ای برای من فرستاد و گفت که خلاصه ایران آمادگی داره بیاد سر میز بشینه. ماجرای اتمی مطرح شده بود، بالا گرفته بود و مسئله اتمی رو، ولی به همراه مسائل منطقه‌ای در عراق و افغانستان و غیره که آمریکا درگیر شده بود و مسائل دیگه با هم صحبت. خانم رایس میگفت من هنوز این نامه رو داشتیم بررسی میکردیم، 24 ساعت نگذشته بود نامه دومی دست ما رسید از قاسم سلیمانی و در اون نامه قاسم سلیمانی گفته بود که منوچهر متکی وزیر خارجه در مورد مسائل عراق و منطقه اینا هیچ کار است، اگر راجع به این چیزا بخواید حرف بزنید باید با من حرف بزنید.
با من.
من به خانم رایس گفتم که خانم رایس سلیمانی درست میگه، یعنی گفت ما میدونیم اینو. گفتم خب شما چی کار کردین؟ گفت ما هیچی، جواب هیچ کدومشون رو ندادیم، به این نتیجه رسیدیم که جواب هیچ کدوم رو ندیم. خب میدونیم دولت بوش هیچ پاسخی، این دولت اوباما بود که بعدن نامه به آقای خامنه ای چهار تا نوشت. میخوام بگم این چیزی نبوده که آقای ظریف نداند، چون متکی هم قبلش این کار کرده سال هاست و در واقع شخص آقای خامنه ای مسائل منطقه رو دنبال کرده با نیروی قدس و حالا سلیمانی و غیر و غیر و این سیاست تروریستی جمهوری اسلامی. حالا آقای ظریف اسم میدان و دیپلماسی رو روش میذاره، بهتره بگیم تروریسم و سیاست خارجی جمهوری اسلامی که یک پایه جمهوری اسلامی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی.
یعنی در واقع باید این دو تروریسم فوکولی و تروریسم خلاصه وحشی عربدی کش، هر دو تروریسمه. حالا میدانشون هم یکیه، منتها یکی بازی های میدیدم آقای ظریف تو بغداد نگاه میکردم وقتی داره با اون آدم کشا و اصحاب اهل حق و نوریر مالکی اینا حرف میزنه، چه مدلی حرف میزنه؟ وقتی داره با رئیس جمهور و نخست وزیر و وزیر خارجه حرف میزنه چه مدلی حرف میزنه؟
بله
بله کاملا درست حرف شما، کاملا.
بله به هر حال میخوام بگم این موضوعی نیست که حالا آقای ظریف بیاد و مثلا گله بکنه ازش. بعد گفت پسر خوب تو که میدونستی این چیزها رو، چند سالم هست الان؟ 8 سالم هست که داری همجوری کار میکنی.
بله.
و مالکشی میکنی. بنابراین در محتوا مرادم این است که شاید اون یکی دو نکته ای که نو باشه و ما ندونیم، یکی این است که ایشون که خب خیلی هم حرف بدیه، سر زدن هواپیمای اوکراینی میگه من رفتم بله. گفتم اگر شما زدیم من برم علاجش بکنم، یعنی من برم ماله بکشم.
بله.
خیلی خیلی زشته برای این آدم که بگه من میرم علاجش میکنم، یعنی میرم همونی که پومپیو گفت مالکش اعظم در واقع. این حالا ولی نکته انسانی است که به انصافا داد خانواده های داغ دیده مسافران اون پرواز رو هم در آورد. ولی نکته سیاسی مهم این نامه آقای دکتر نوری‌زاده، حالا من همه این فکت ها و مقدمات رو گفتم برای اینکه بیام سر اون نکته سیاسی این نامه. نکته مهم سیاسی این نامه به اصطلاح پنجش که آقای ظریف توی صورت روسیه کشیده،
بله،
به عنوان وزیر خارجه و به عنوان وزیر خارجه شاغل که الان مسئولیت داره، این پنجر توی روی روسیه کشیدن، این که آقای لاروف مخواسته برجام رو به هم بزنه، این رو هم اولین بار بود دست کم من میشنیدم
دکتر و... باشه، قرار بوده این آرشیو شفاهی زنده اگرم روزی منتشر میشه بعد از ریاست جمهوری باشه و وزارت
من میشه. فکر میکنم آلا. من به هر حال با مقدمات گرد کردم فکر میکنم انتشارش حساب شده بوده آقای دکتر نوری‌زاده.
اجانب کی؟ ظریف، روحانی، اجانب کی؟
با اجانب ظریف با در واقع هدایت بیت رهبری با
بیت رهبری
بله بله کاملا در جریان بودن اونها و حساب شده عرضم میکنم، نتیجه گیری من عرض میکنم. ببینید
بله،
این پنجه به روی روسیه کشیدن و اینکه خلاصه این حرف بخش مهم سیاسی قابل تحلیل صحبت آقای ظریف این است که روسا در ایران خیلی نفوذ دارن، قاسم سلیمانی آلت دست روس ها بوده، پوتین در واقع میخواسته بره سوریه برداشته، نیروی زمینی ایران هم درگیر کرده و روسا بازی دادند خلاصه و بازی میدهند و ظریف خودش رو یک نوع پرو غرب، یعنی اخبار درست از جان کری میگیره و یک نوع به اصطلاح لیبرال و دموکرات در مقابل این دخالت های روسا هم مطرح. ببینید این بخش که اینجور با روسا در پیچیدن و برخورد کردن، این به نظر من دو تا کار کرد داره برای آقای ظریف و برای به مشتبه و بیک که این کار رو به نظر من پشتش بودن.
بله،
کار کرده اول این است که اون دوگانه‌ای که اینا در انتخابات همیشه میسازن، یکی میشه آدم خوبه، یکی میشه آدم بد، یکی میشه شرقی، یکی غربی، این دوگانه رو خیلی خوب میتونن بسازن. یعنی یه طرف یه کاندیدای سپاهی میاد برای طرفدارای حکومت و حزب الله یا و نمیدونم توندو، یه طرف هم اگر ظریف کاندیدا بشه ممکنم است نشه ها، چون آدم ترسویست از این جهت ممکنه جا بزنه، ولی به هر حال بهش اصرار کردن کاندیدا، اون وقت این دوگانه تکمیل میشه، یعنی مردم دوباره میبینن که او یه طرف یه گزینه است که میبره سمت آمریکا، در باغ سبزشون میده با روسا بده، نمیدونم رو به دنیای آزاده، یه طرف هم نظامی سپاهی است که روسی هم و روسی است. و خب از این دوگانه سازی ها تقریبا هر دفعه در انتخابات ریاست جمهوری به نوعی حکومت کرده و مردم رو به نوعی گول زده، فریب داده به این که بیاین مثلا حالا از ترس اون یکی به این یکی رای بدین، از ترس این یکی به اون یکی رای بدین. این یه کارکرد میتونه داشته باشه اینجور، اما یه کارکرد مهمتر به نظر من آقای دکتر پشت این هست، با اون است که ما میدونیم ملاقاتی که عربستان با ایران در عراق کرده به وساطت آقای الکاظمی نبوده، به وساطت وزیر خارجه چین بوده، وزیر خارجه چین رفته، یعنی وزنه چینی ها بوده که عربستان که در هر مذاکره ای رو بسته بود با ایران پذیرفته که بیاد حرف بزنه. حالا راه درازی هم هست، دیروزم آقای محمد بن سلمان گفت ایران منفی
بله.
کاری هایی میکنه بله. که تا اونا حل نشه ما کاری نخواهیم
بله.
ولی چینی ها بعد از امضای این قراردادشون فعال شدن در ایران و مدل چینی، ببینید این مدل چینی، آقای هاشمی رفسنجانی و روحانی اینا خیلی مدافع این مدل بودن، مدل چینی خلاصش اینه که حاکمین حزب کمونیست همین حاکمین فعلی میمانن، سرکوب میکنن، میدان تیاننمین لازم باشه قتل عام میکنن دانشجوها رو، سیستم امنیتی وحشتناکی درست میکنن، ولی در کشور رو یه خود باز میکنن، سرمایه‌گذارهای غربی بیان و از این حیث در واقع با دنیا رابطه بگیرن. این مدل مطلوب آقای هاشمی هم بود، منتها روحانی وقتی اومد در کار که میخواست دنبال همین مدل بره، این سپاهی ها بودن که جلوشو گرفتن و حالا به قرائت آقای ظریف این روسیه بودش که پشت سپاهی ها و درستم هست جلو اینو گرفتن. همون موقع ما شنیدیم یک تحلیلی نوشت دفتر سیاسی سپاه، به شخص آقای خامنه هم دادن که آقا اگه سیاست تنش زدایی با غرب و آمریکا رو بکنیم اینجا چی نمیشه، اینجا شوروی میشه، سقوط میکنه حکومت، وا میره از هم. ما باید سرتاپا غرب باشیم و خب دیدیم هم که در دولت آقای روحانی حتی بعد از امضای برجام روی موشک نوشتن مرگ بر اسرائیل و کارهایی که آقای ظریف هم حالا مطرح میکنه. بنابراین نکته آخری من این است که این صحبت ها که به نظر من با صلاح دید آقای خامنه و پسرش هم بوده و انتشار اونها به نوعی فاصله گرفتن از روسیه، تلاش دست کم برای فاصله گرفتن از روسیه و نزدیکتر شدن به چین و عملا مسیر رو برگردوندن به اون به اصطلاح مدل چینیه به جای مدل مثلا کره شمالی و روسیه. حالا چقدر موفق بشن من نمیدونم، برای اینکه روسا پربسته نیستن تو ایران، روسا فقط در سپاه نفوذ ندارن، در دستگاه اطلاعاتی ایران هم نفوذ دارن، در آقای حسین شریعت مداری بی خجالت روس و فیله، یعنی گاهی چیزایی که تهران می نویسه که حزب توده در اوج نوکریش در واقع تو روزنامه مردمش اینجوری دنبال روی شوروی تو دهه 20 نبود. یا آقای ولایتی مهره مارکدار روساست، یعنی اینو دیگه هر کی تو حکومت رفت آمد داره ولایتی رو مهره مارکدار روسا میدونه، حتی حداد عادل رو همینجوری میدونه. یعنی ما یه مش روسوفیل هم داریم تو حکومت که به شدت سمت روسیه. بنابراین این دوره قاجاریه من فکر میکنم روسیه هم خوب بلده کار دست ایدا بوده، کمون که در مورد خود ظریف پوری مطرح کرده بوده قبلنا، البته که مثلا عامل آمریکاست ما خبر دن کاری که یه موقع مثلا راجب قطب زدم کرده بودن. میخوام بگم اگر این بخش درست باشه یک سری کشمکش بین روسوفیلا و چینیفیلا در واقع چینوفیلا داخل حکومت رو ما باید شاهد باشیم در چندین هفته یا چند ماه آینده.
به عبارت این... دیگه برخلاف تصور بعضی ها که گمان میکردن در این صحنه و میدان چین و روسیه همدستن با هم و تارگت آمریکاست، الان خود روس و چین با هم به رقابت پرداختن. و من همینجا یه سوال
در ایران
ما آقای خامنه ای رو یک روسوفیل 100% میدونستیم، برای همین برای من یه خود سنگینه که بپذیرم او در این بازی سهیم بوده. البته صحبت شما رو گوش میکنم، ولی واقعا آیا میشه تصور کرد خود خامنه ای در اینجا بوده و این جوش جلای روحانی برای چیست؟ نه این جوش جلای بگیریم ببندیم.
آقای روحانی حالا اینو میگه برای اینکه نرخشو بالا ببره، در واقع بگن که این خارج از ارادهشون بوده، بعدم الفاظ تندی هم بکنم برم میگه دلی. هیچ رحمی نکنه، یعنی کم دونم وزارت اطلاعات بگیره شکنجه کنه، هر حال همیشه میکنه. من به نظرم اینی که آی بگیر آی ببند آی فلان کن نرخ اینو میبره بالا. خود آقای ظریف اتفاقا مطلبی که در اینستاگرام نوشته خیلی زیرکانه تر از حرفای آقای روحانی و این هاست و اینکه میدان و دیپلماسی دروی سکتس و نمیدونم این حرف ها سعی کرده که کنار بره. ولی من برگردم با آقای خامنه ای. آقای دکتر نوری‌زاده، اخبار مکرر این روزها هست که آقای خامنه ای در اداره کشور خیلی کمرنگ تر از سابق شده و ما میدونیم خامنه ای کاملا درست میگین در تمام این سرسپردگی به روس‌ها که تا حد بخشش دریای مازندران هم بوده و همین آقای ظریف و آقای روحانی رفتن در قزاقستان امضا کردند و اون کار خفتبار و خیانتبار رو کردند که هنوز هم جرئت نمی‌کنن ببرن حتی مجلس دست نشانده مثل این مجلس ببرن تصویبش کنن. این آقای خامنه ای یا شنیده بودیم که از روسا خواسته که مدافع حکومت خودش و پسرش باشد، ولی به چه دلیل ممکنه که کلاشون تو هم رفته باشه؟ سوریه قطعا یکیشه، ولی چیزهای دیگه هم هست. من فکر میکنم اینجا نقش پسرش و تیمی که با پسرش داره کار میکنه رو باید جدیتر گرفت. اونها به این نتیجه رسیدن که این روال اگه بخوان حکومت رو نگهدارن براشون دوام نداره. یعنی روسیه خودش کشتی شکسته است که اگه کشتی شکسته ایران هم بهش ببندن با هم میرن زیر آب و قبله میخوان عوض کنن، میخوان جا عوض کنن، یه خورده تغییر سیاست بدن برای اینکه میفهمن که نمیتونن بمونن. و من فکر میکنم با توجه به کمرنگ تر شدن و بیمار و افسرده تر شدن آقای خامنه ای، چون مکرر ما میشنیم خامنه ای افسردگی که از جوانیش داشته شدت داره و اگه وقتا میاد جلوی دوربین آقای دکتر امروز داده کلی میسازنش، ویتامین تزریق میکنن، درست میکنن، آرایشش میکنن، نور پردازی میکنن که بیاد چهار کلمه حرف بزنه. تازه معمولا هم حرف که میزنه پوپوق و اشکال زیاد داره و بیتش اجازه انتشار نمیده، همه رو ادیت میکنم بعد در اختیار میذارم، یعنی فقط نسخه‌ای که از بیت میاد بیرون در اختیار تلویزیون و خبرگزاری ها قرار میگیره. بنابراین من این رو در واقع از پیش هنگامای بحران جانشینی هم شما میتوانید ببینید. یعنی این از نکات جانشینی و بالاخره میدونیم که خامنه‌ای برای حفظ تخت و تاج پسرش هر جنایتی رو تا الان کرده، یار غار رفیق قدیمی و ولی نعمتش هاشمی رو کشته برای اینکه راه برای پسرش هموار. بنابراین من اینو در اون چارچوب میبینم. کاملا درست میگید آقای خامنه ای نوکر روسا بوده و بدترین کارها رو با مملکت برای اینکه روسا ازش پشتیبانی کنند داده. به نظرم به اینجایی رسیده که پشتیبانی روسا براشون کافی نیست و دل در گروه این بستن که چینی ها بیان هم اون سیستم امنیتیشون رو بذارن نگه دارن و بعدم نسبت به دنیا هم یه مقداری تغییر وضعیت بدن برای اینکه بتونن بمونن. این وضعیت فعلی رو نمیتونن.
یه رنگ کوتاهی بکنیم، آزاده حجت فضا رو عوض بکنه با صدای دلنشینش. میریم و باز میکردیم.
آن کیست که از روی کرم با چون منی یاری کند؟ آن کیست که از روی کرم با چون منی یاری کند؟ بر جای شیدایی چو من یکم نکوکاری کند. اول به بانگ نایون یارت به دل پیغام وی، وانگه به یک پیمان می با من وفاداری کند. اول به بانگ نایونه آرد به دل پیغام وی، وانگه به یک پیمان می با من وفاداری کند. دلبر که جان فرسود از او کام دلم نکشود از او، نومید نتوان بود از او، نومید باشد که دلداری کند، باشد که دلداری کند. زان طره پرپیچ و خم سهل است اگر بینم ستم، زان طره پرپیچ و خم سهل است اگر بینم ستم. از بند و زنجیرش چه غم باشد که عیاری کنم، مشکل بود یاری چونم. چون من گدایی بی نشان، مشکل بود یاری چونم. سلطان کجا عیش نهان، مارند بازاری کنن. سلطان کجا آن کیست که از روی کرم با چون منی یاری کند، بر جای شیدایی چو من یک دم نکوکاری کند. اول به بانگ نایون یارت به دل پیغام وی، وانگه به یک پیمان می با من وفاداری کند.
با درود دوباره. خب دکتر عزیزم، بریم به موضوع دوم بپردازیم. ببینید مسئله آقای ظریف به هر حال، حالا به نظر من پیچ و خم بسیار داره، چون حرفایی که روحانی زد دیروز حرفای یک دولتمرد نبود. خیلی لات و لوتی چاقو کشید و به جایی دادن که نمیدونم دشمنان ما، بعد از اون ور التماس میکنه که برن با سعودی ها گفته میکنه. کاری ندارم، به هر حال یک اتفاقی. حالا موضوع دوم به نظر من مثل آقای تاجزاده. آقای تاجزاده از اون نرم و فرم و چارچوب قدیمیش یکم بیرون اومد. به عبارت دیگه اعلان نامزدیش یکی، و دومی صحبتی که راجع به خامنه ای کرد و اینکه رهبر باید دائمی نباشه، تایم داشته باشه و بعد تو بره ادغام بشه و رئیس جمهوری. اینا نشانه چیست؟ آیا شما فکر میکنید تاجزاده پل شده، دیده تو صحنه آدمی در گروه و دسته اونا وجود نداره و اومده وسط که حالا شاید یه بختی پیدا کنه، چهار تا رأی بیاره؟ یعنی در واقع اون نگاهی که خاتمی داشته در زمان نامزدیش حالا تاجزاده داره، یا اون نگاهی که در مجلس ششم داشته؟ نظر شما چیست؟
والا ببینید
آیتون تاجزاده هم میشناسید.
بله بله، یادتونم باشه به این بچه‌ای که زندان رفت، آیت الله سالیانی که نزدیک 5 سالی که زندان بود عمدتا در خونه امن اطلاعات بود، در آپارتمانی اونجا نگهش می‌داشتن و دو سه بارم عوض کردن اون آپارتمانو. آیت الله این بازجو رسم شده با همه این بچه‌ای که زندان بودن ارتباط دارن، هر از گاهی هم حتی بیشتر از ماهی یک بار زنگ میزنن، میبیننشون و سعی میکنن که داشته باشنشون به اصطلاح، و بعدم خودشون رو به رخشون بکشن برای اینکه بدونن سایه دستگیری بالا سرشون هست.
آقای دکتر زیدآبادی هم در همین زمینه میبینیم که ایشون یه دفعه تغییر موضع داده.
به هر حال آقای دکتر زیدآبادی، من که خیلی دلواپسش بودم، یه بارم نوشتم ولی نشون داده که بسیار اذیت شد زندان بود. برعکس آیت الله زاده، آیت زیدآبادی واقعا یه دوره‌ای تو اون سلولای قبر گذاشته بودنش، از اینایی که شونه آدم به دو طرفش میخوره و طولش هم دراز بکشه و پاشو جمع کنه. و آقای زیدآبادی اگر دیده باشید حرفش رو میزنه، ولی خب با احتیاط گاهی میزنه، یه کمی بی‌محابا مسابقه خرده میزنه. آیت الله زاده گاهی به نظر من این بازجوها زیر پاش بوس خربازه میذارن. یادتون هست دیگه یه چیزایی بهش گفته بودن علیه بنده مثلا که من فقط گله‌ای کردم، گفتم آیت الله زاده از که اطلاع حرف بازجوها برای حجت شده و حرف بنده رو قبلش خوب میپرسیدی از من، یه دروغی رو نسبت میدید در واقع از قول بازجوها. آیت الله زاده به حال ما میدونیم وزارت اطلاعات از شاید 9 ماه قبل شروع کرد با 100 و چند نفر لیست درست کرده بود از سیاسیون راجع به انتخابات رئیس جمهوری دیشروز صحبت کرده و رایزنی کرده به اصطلاح خیلی محترمانه و دوستانه، و بعضی ها رو هم تشویق کرده بود که بیاد کاندیدا بشید. من دست کم 2-3 نفر رو میشناسم که رد کرده بودن، نپذیرفته بودن و گفته بودن هم نه آقا بی خیال، ما نه کاندیدا میشیم نه چیزی هم میکنیم. من نمیدونم حالا آیت الله زاده چه ضرب و تقسیمی کرده کاندیدا شده، ولی به هر حال انتخابات که همه میدونن به هیچ دردی نمیخوره و موج نه به جمهوری اسلامی نیرومندتر از موج انتخابات داره حرکت میکنه. آیت الله زاده این کاندیداتوریش به هر حال هر کسی الان توی این مقطع کاندیدا بشه آب آسیابه گرم کردن تنور انتخابات ریخته. دیدم آقای حجاریان گفته مطالباتی هم که مطرح کرده بیشتر از ماهاست، بیشتر از اصلاح طلب هاست، یعنی اونا فاصله هم گرفتن ازش. شانس اینم که ردش بکنن، شورای نگهبان رد کنه، خیلی زیاده. منتها باید ببینیم، یعنی بعیده بذارن تاج زاده بیاد در مناظره های تلویزیونی که بعدا میخوان نمایش درست کنن 5-6 نفر رو بشونن و غیره، ولی ممکنه به درد این بخوره که الان بگه یک کسایی هم مثلا دلگرم شن بعد که رد صلاحیتش بکنن، اگر مثل ظریف کاندیدا باشه اون کسا اون وقت برن به ظریف رای بدن در واقع و بیان تو اون دوگانه اصلی که میخوان بسازن. فکر نمی کنم آقای تاج‌زاده رو بکنن اون به اصطلاح سمت اون دوگانه‌ای که حکومت معمولا بلده و میسازه.
بله
اون دوگانه رو با حالا ظریف هم کاندیدانشه با یک کس دیگه خواهند ساخت، نه تاج‌زاده. در حال نمیدونم واقعا آقای تاج‌زاده چه ضربه تقسیمی کرده، ولی قاعدتا من باشم این کار رو الان نمی پذیرم. الان با 10 سال پیش با حتی 8 سال پیش فرق میکنه، حتی با 4 سال پیش فرق میکنه. آبان 98 و دی 96 این وسط گذشته بر ملت ایران، این کشتار کرونا گذشته، وضعیت حکومت جای دیگه ای رفته. اصلا حتی اونایی که اصلاح طلب حکومتی بودن اگر لحظه ای لمحه ای به مردم فکر کنن بعد بدونن دیگه خطکشی با این حکومت یه کار واجبیست برای هر کسی که دلی ولو اندک در گروه ملت ایران داشته باشه. و میگم من واقعا نمیدونم مصطفی تاج‌زاده چه ضرب و تقسیم برای خودش کرده یا با چه کسایی مشورت کرده، ولی دست کم من این کارش رو نمیپسندم و فکر میکنم این کارش جز اینکه آب آسیا به گرم کردن تنور انتخابات بریزه نیست و نهایتا هم ازش استفاده خواهد شد برای اینکه اون دوگانه‌ای که آدمش هم تاج‌زاده نخواهد بود رو بسازن و اون نمایشی که حکومت بر انتخاباتی در میاره.
دکتر در کنار تاج‌زاده مسئله خانم فائزه هاشمی مطرحه، یعنی در واقع 3 چهره که هر کدوم در جای خودشون حرفاشون زدن. و من باز در درنگ‌هایی که همیشه هم کوتاه بود برای که وقت ندارم در کلاب هاوس داشتم، می‌دیدم که برای مردم به خصوص خانوما این مسئله خانم فائزه مسئله شده و براشون امر قابل تأمل و توجهی. با توجه به این مسئله حضور او رو در این شرایط چه میدونیم؟ و بعد میرسیم به یه مسئله اصلی. این داستان خلاصه عبدی نیوز و عبدی این چیه قصهش؟ اینا ببینید یه وقتی بود که خب در لابلای این شب تیره یه نوری میدرخشید، در یه جایی کورسوی یه سایت اینترنتی یه حرفای زده میشد که بعضا میشناختیمشون مثل آقای دهباشی و بعضا نمیشناختیمشون. دارم میخواد راجع به اینا هم برامون بگید.
ببینید خانم فائزه هاشمی، من فکر کنم از رو حرفاش باید قضاوتش کرد. البته ایشون تو صحبتهایی که میکنه طبیعتاً اون جاهایی که به پدرش برمیگرده از یه حدی اون طرفتر نمیره، حالا شاید باید بهش حق داد، بالاخره پدرشه و سعی میکنه که دامن آشخاکبر هاشمی رو از خیلی چیزا پاک کنه و کنار بذاره. ولی شما ماحصل حرفای ایشون خب ببینید با امثال حرف آیت آیزاده اینا فرق داره. فائزه هاشمی در واقع یکی دو پرده بالاتر حرف میزن. راجع به انتخابات هم میگه من شرکت نمی کنم، رأی نمی دهم.
حتی اگر برادرم بود.
و من فکر کنم قبلا هم اینجور حرف زدن خانم فائزه هاشمی مسبوق به سابقه است. یعنی ما دیدیم انصافا کار خوب رو، حالا هر کی بکنه آدم باید بگه خوبه، خب دیدیم که از زندان آزاد شد چگونه به دیدار خانواده های زندانی بهایی رفت و اینا. خب از دختر یک روحانی مثل هاشمی رفسنجانی کار خیلی خوب و شجاعانه است، یعنی خیلی باید تقدیر کرد یک چنین کارهایی رو. و این سالیان هم به نظر من همجور که باید به تاریخ زندگی آدم ها برگردیم نگاه کنیم به رفتارشون آدم بشناسه، نشون بوده خانم هاشمی به حال از همون زمانی که روزنامه زن رو منتشر کرد تا بعدن و غیره محکم بوده توی صحنه هایی که اومده تو میدون. و مواضعش هم مواضعی بوده که متناسب با وضعیتی که حکومت پیدا کرده، چون میگم این هنر نیست آدم ایستا یه جا وایسه بگه من مثل 10 سال پیش هم فکر میکنم یا مثل 40 سال پیش هم فکر میکنم. جامعه عوض میشه، حکومت عوض شده، دنیا عوض میشه، مردم تغییراتی میکنن، مطالبات عوض شده و یک آدمی که زنده باشه و تعامل با جامعه داشته باشه لاجرم باید که دینامیک لازم رو داشته باشه و تغییر کنه. و خانم هاشمی رو من در طی این سالیان دیدم دینامیزم لازم رو داشته و با جامعه و مطالبات مردم حرکت کرده، درست برعکس مثلا امثال آقای خاتمی یا بخش بزرگ از این اصلاح طلب ها که فریز شدن توی 20 سال پیش و سوزنشون به یه گرامافونی گیر کرده، انگار نه انگار که این جامعه این همه بلا سرش اومده، این همه پایین بالا
مثل اخویشون حاج آقا محسن
بله
یا عموجانشون
بله ایشون محسن هاشمی یا محمد هاشمی به نظر من کلاشون رو بیشتر چسبیدن میخوان. حالا دیگه به همین به قول هفته گذاشتم صحبت میگم نون و گوشتی که میخورن از دستشون خامنه ای نگیری یا مشتبه ازشون نگیری، اینیست که از یه جای اون طرفتر نمیرن دیگه. ولی اگر کسی بخواهد حرفی برای بزنه که دردی از دردهای مردم رو بیان کنه طبیعتا باید با تحولات جامعه تحول کنه، طبیعتا باید که نگاهی به وضعیت مردم داشته باشه و انسان دردمند باشه، نه اینکه یه کسی باشه فقط به فکر کلاه خودش باشه.
بله
به هر حال من شخصا خانم فائزه هاشمی رو واقعا شخصا نمیشناسم، اون موقع که ایران بودم شاید یه بار دو بار دیده باشمش یا در ماجراهای روزنامه زن ما جامعه رو منتشر کرده بودیم غیر مستقیم پدر ایشون آشخاکبر آد یه جلسه گذاشت از ماها مشورت میگرفت ما چجوری روزنامه درآوردیم با دست خالی و سوددهش کردیم و کار میکنه. ولی از دور که ایشون رو نگاه کردم به نظر من زنی بوده که همراه با تحولات جامعه تحول کرده، شجاعانم حرفاش رو زده و فاصله گرفته از حتی خواهر برادرای خودش، چه برسه به مثلا از افراد توی هر شود که اصلاح طلبا و کارگزارا و غیره و غیره، که به هر حال خانم هاشمی از اون طیف اومده بوده بیرون. من راجع به عبدی نیوز هم فهمیده خیلی نمیدونم آقای دکتر نوری‌زاده. واقعیتش اجازه بدید یه خود بیشتر تحتوش رو در بیارم جلسه آینده خدمتون بگم، برای اینکه حرف ندانسته ای نزده باشه.
در وقتی باقی مونده اجازه بدید ما مسئله کرونا رو هم بهش بپردازیم. دکتر سازگارا، این هفته ما اسنادی به دستمون اومد در رابطه با وزیر بهداشت، آلودگی و فسادش و اینوالومنتش در کمپانی‌های متعدد از کیش گرفته تا چکسلواکی تا در با چینیا جاهای دیگه، و اینو پخش کردیم. و خب دولت روحانی باید هم وزیر بهداشتش همچه آدمی باشه و الان هم که وضع کرونا بیداد میکنه و اینا با کمال وقاحت میان میگن نخیر شبای احیا مراسم برپا بشه. شما چه فکر میکنی آقای دکتر؟ برای این ملت مظلوم
واقعا، این آقای نمکی که نمکی به زخم ملت ایرانه واقعا، ایشون من دیدم جوان ها چیده بودن کنار همدیگه حرفای ایشون در مداهنه رهبری رو، آدم شرمش میاد واقعا. چی باید بگه آخه آدم؟ یه کسی وزیر بهداشت مملکت اینطور دغدغه، اینطور پاچه‌خواری بکنه از آقای خامنه‌ای که واقعا روی حکام چاپلوس قاجاریه رو سفید کرد، یعنی اون درباریای چاپلوس قاجاریه که آدم تو تاریخ خونده، بعد پیش آقای نمکی لنگ بندازه. و حاصلش هم اینه دیگه آقای دکتر نوری‌زاده، حاصلش هم این میشه که یکی از بدترین مدیریت ها در اداره کرونا در کشور ما اتفاق افتاده. اون از ورود ویروس، اون از کنترل ویروس، اون از اجراییات، این هم از ماجرای واکسن و وضعیت آشفته ای که ببینید. خب مردم ما به قول خانم مرکل گفته بود اینا عدد نیست، پشت هر یه عدد یه آدم نشسته و فوت کرده، صدها صدها روزانه فوت میکنن، روزی چند تا هواپیما انگار سقوط میکنه و هزاران هزار نفر مبتلا میشن، پشتش خانواده ها هستن، مردم هستن، هر کدوم یه فاجعه است. و این هم آقای وزیر بهداشت خودش هم میگه دیگه، دغدغش اینه که مبادا غمی به غمهای آقای رهبری اضافه کنه، به جای اینکه غم هزاران که احتمالاً بیش از 300-400 هزار نفر در ایران از کرونا مردن، چون ارقامی که حکومت میگه الان مثلا 70 هزار تا رو شما باید در 5 6 و حتی 9 ضرب کنید، برای عدد واقعی مرگ 300 هزار 400 هزار بلکه بیشتره در ایران و نسبت به جمعیت ایران یکی از بالاترین اعداد دنیا. هند الان بیداد میکنه، ولی شما به جمعیت 1.2 میلیاردی هند تقسیم میکنی میبینید وضع ایران، یا آمریکا رتبه 1 رو داره، برای اینکه اعدادش دقیق هم هست، 100 جا اینا رو در آوردن، ولی به جمعیت 320 میلیونی آمریکا تقسیم کنید وقت میبینید که ایران فاجعه بارترین مدیریت داشت. بله
دکتر عزیزم، اگه یادتون باشه مرحوم مطهری حالا در حین مسائلی که داشت و دشمنی که با تمدن و فرهنگ ایرانی داشت اون رو بکنم، ولی خودش آدم متجددی بود، یعنی در واقع تو مجله زن روز که مطلب می نوشت ماهی یه بارم پا می شد می رفت توی تحریرش می شست با اونا حرف می زد. در بیرون خانم بی حجاب، من یادم مرحوم قدزاده با دوست دختر کانادایش اومده بود ایران که روزنامه نگارم بود، آقای مطهری توی حیات همون کوچولوی حیات مدرسه امداد، یعنی اون دفتر امداد
رفاه،
ما شاءالله چقدر این خانم محتشمه و زیبا هستن که صادقم ترجمه که برای خانم. حالا منظورم اینه، بعد آقازاده شما چی شده اینقدر چادر رو حجاب حجاب میکنن؟ این اطفال و بازی چیه لطفا بگید؟
حالا من نمیدونم آقای علی مطهری، بله اینجاها در واقع یه قدم هم از پدرشون برتره. البته حالا آقای مطهری و آقای بهشتی که خیلی هم ژیگولتر از آقای مطهری بود، بعد انقلاب این موج روحانیت سنتی که اومد اینا همشون عقبگرد کردن، اینم کف و به نظرم جا زدن جلوی اون ارتجاع و مثلا روحانیت سیاه اون قرون وسطایی که اومد و
ابوالقاسم
بله و حاکم شد. بهشتی نویسنده لایحه قصاص از آب در اومد و یا مطهری، حالا مطهری که اصولا متدش هم همیشه همین توجیه فقه مندرس اسلامی بوده و همه کاراش هم همونجور بوده، ولی علی مطهری راست میگه ایشون دو قدم هم از باباش دیگه
خیلی
شده و ولی به هر حال حالا اینجا شو آدم بگه اون به اصطلاح ای به جمله بگفتی هنرش نیز بگو، دست کم اون طرفش هم باید گفت آقای علی مطهری در چه در مجلس چه بیرون مجلس گاهی هم حرفای محکم و جدی زده و دست کم اندکی مدافع مردم ایران بوده و این رو هم واقعا باید گفت، یعنی حسنش رو هم باید گفت که اقلا با بقیه نماینده ها فرق داشته، یعنی در تمام دوره مجلس گذشته مثل خانم سلحشور و آقای صادقی و آقای مطهری شاید بشمارین 10 تا آدم نبودن که اقلا گاهی حرفی زدن، یه چیزی گفتن، یه انتقادی کردن. این رو هم بالاخره باید گفت، کارنامه ایشون اینجاهاش نمره رفوزگی میگیره ولی اونجاهاش بالاخره یه نمره قبولی باید داد به آقای مطهری در بعضی زمین ها، نه در همه زمین ها.
به حال دکتر هفته عجیبی بود، حالا باید تعامل کنیم ببینیم پیامتاش در این هفته داخل چگونه ظاهر میشه و باز در پایان هفته.
بله من یه جمله منفجر کنم این خبری هم که خانم باربرا اسلیوین داد که آقای ویلیام برنز در واقع بیل برنز و آقای شمخانی ملاقات کردن صحت نداره. منبع خانم باربرا اسلیوین احمدی نژادی ها مدت خواست خانمه و این همین بازی احمدی نژاده که این روزا پرپر میزنه وقتی فهمیده که دیگه از لیست مشتبه خط خورده بود رد صلاحیت هم خواهد شد و شانسی نداره به هرچی متشبث میشه، از جمله این خبر رو هم دادن خانم باربرا اسلیوین منتشر کرد. مسال هاست که خانم اسلیوین خوشحاله که 4 تا خبر این احمدی نژادی ها
بشه. بله بله، بعدم یادتون باشه مردی با گذشته و درایت ویلیام برنز نمیره با علی شمخانی ملاقات کنه، بنابراین
بله
اینها رو آدم بدونه. در حال هی اسم علی شمخانی میاد وسط تعمدی هم هست ماجرای سعودی ها، بله ایشون در بغداد با آقای الحمید رئیس استخبار سعودی ملاقات کرده، اصلا هم چیزی نبود. آقای سفیر جمهوری اسلامی آقای ایرج مسیحی اونجا بوده، سفیر سعودی هم بوده، مهمانی آقای مصطفی کاظمی ترتیب داده بود، اینا هم اونجا بودن، بعد اینا رو کرده توی اتاق با هم نشسته حرف زد. یعنی اصلا داستان اینقدر گنده کردن که سعودی ها رئیس استخباراتشون رو بفرستن با علی شمخانی حرف زد. علی شمخانی دبیر شورای امنیته، چه ربطی داره به رئیس کل استخبار؟ من نمیدونم چه برنامه ایست که علی شمخانی یا خودش برای خودش تبلیغ میکنه یا یه عده میخوان براش تبلیغ. ممنونم در حال دکتر عزیزم، امیدوارم هفته آینده خبرها داغ‌تر باشه، با هم بپردازیم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان همه را برافراشته باشه. به اتفاق دوست عزیزم دکتر محسن سازگارا، هادی داره بعدی، همه شما را به پروردگار بزرگ و عاشق می‌سپارم.